خب جلسه گذشته یکم متکلم وحده شدیم. دوستان اگر نکته‌ای دارن میخوام این جلسه دوستان شروع کنه. عزیزان، بزرگواران، بفرمایید. مسئله
اصلی بحث کارآمدی نظامی نیست. بحث که مجلس افرادی میرن مسئولان راهکاری هایی میکنن، بحث مثلا خودروی آنچنانی میگیرن، عموم آنچنانی، پاداش آنچنانی. چرا من بیام
نه با بیچاره به نون شب معتاج میشه. خب
مثلا چرا من بیام مثلا بیت رای بدم که بره اونجا مثلا بخورم؟
آقای رضایی، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید که بدون سانسور، نه نوشته هست نه چی مهندسی وجوده. سوالشو مطرح کرد، من دارم جواب میدم. درسته؟ خوب خودم کاندیدا نیستم اینجوری تبلیغات. ببینید، اول این جمله شما رو من اصلاح کنم. این که فهمودید اون دغدغه ذهنی مردم کارآمدی نظام نیست، یعنی گزینه الف نیست، گزینه ب هست، فکر میکنم این یه تحلیل کاملی نباشه. در واقع ما یکی از مشکلاتمون اینه که همه مخاطبان رو با یک تحلیل میخوایم باشون گفتگو کنیم. واقعیت ماجرا اینه که باید اتفاقاً بر اساس جامعه آماری این مثلا یک کار جامعه شناختی استخراج بشه که افراد نگرانی هاشون برای شرکت در انتخابات چیه؟ برسیم مثلا به 10 تا مؤلفه، بگیم مثلا 30% به خاطر مؤلفه الف، 20% مؤلفه ب. پس صفر و صدی نمیشه دید. ممکنه یه عده‌ای باشن به این دلیل، یه عده دیگه باشن به اون دلیل. ممکنه طیفی داشته باشیم اساسا با نظام اسلامی حال نمی‌کنن، مخالفن اصلا با اصل نظام. به این دلیل میگن وقتی من با نظام مخالفم برای چی؟ بعضی ممکنه با نظام اسلامی مخالف نباشن، ایراداتی به اتفاقات داشته باشن، اعتراضهای خاص داشته باشن. بعضی ممکنه به قول شما نسبت به فعالیت نماینده پیشینش نگرانه. افراد مختلفن. ما در داستان حجاب هم ببینید، شما یک خانم رو میبینی که حجابش رو درست مراعات نمی کنه. اینا همه یه جورن. یعنی دلیلی که باعث شده او بی حجاب شده همه یه جورن، یعنی همه مثلا ما تو ذهن ما اینا مختلفه. با هر کسی باید متناسب با پیشینش برخورد بشه. به عنوان نمونه میخوام بگم، ما فرض بکنید یه کسی کلن اصلا حجاب نمیگذاشته، کلی روش کار فرهنگی انجام دادن این گروه های خواهران مبلغه و اینها، حاضر شده که مثلا روسری بپوشه، یعنی در مسیر تکامله. حالا فعلا نصف موهاش پیداست، تا حالا که کلا هیچی نمیپوشید. خب اینا خانم رو باید یه جور باش مواجه شد، یعنی این پیشرفت داشته، یعنی باید زمینه پیشرفت رو بیشتر از او فراهم کنیم. تا اون دیگری که نه مغرضانه اصلا میدونه، خبر داره و برنامه‌ریزی شده میخواد، ما نمیتونیم همه رو یک جور ببینیم. این نکته اول. پس راجع به این که فرمودید، اما واقعا بله، مسئله بسیاری از مردم شاید اصلا کارآمدی نظام نیست. راجب خصوص مجلس شاهدم داره ها، تقریبا تو همه ادوار مشارکت در مجلس نسبت به مشارکت در مسئله ریاست جمهوری کمتر بوده، یعنی فاصله قابل توجهه. یه بخشش مال همینه که احساس میکنن شاید خیلی تو ریاست جمهوری تأثیر انتخاب متفاوت رو خیلی راحت تر حس میکنن. به این آقا رأی بدم یا اون آقا خیلی فرقشه، ولی تو مجلس خیلی وقت این حس اصلا به مردم منتقل نمیشه. حالا مثلا این آقا فرض کن نبود، رقیبش بود، این یکی از 300 تاست دیگه، مگه چقدر اثر داره؟ بعدم حالا این آسیب ها، یعنی افراد نماینده ها رو راحت تر از رئیس جمهورشون میتونن به لحاظ رفتار شخصیش بشناسن. ما رئیس جمهور رو از قاب تلویزیون و رسانه ها میشناسیم، با زندگی شخصیش که ارتباط نداریم. نماینده شهرستان ها افراد بیشتر میتونن زیر ذره‌بین کاریش، اینو فلان ماشین سوار میشه، مثلا دخترش فلانه، پسرش فلانه، اونجا فعالیت اقتصادی، این مقداری از این جهات تفاوت های وجود داره. اما واقعیت ماجرا، ببینید حالا راجع به این مسئله کمی گفتگو کنیم. بعضی وقتها اشکالات طبیعتاً دلیل بر شرکت کردنه، نه دلیل بر شرکت نکردن. یعنی اگر شما با اصل نظام موافقی، کارآمدی نظام رو هم قبول داری، فقط معتقدی این نماینده به وجبش درست عمل نمی کنه، خب منطقی و عاقلانش اینه که شما تلاش کنید نماینده بهتری رو روان مجلس کنید. شرکت نکردن که کمک نمی کنه به حل این مشکل. این تعبیر بود که مقام معظم رهبری به دانشجوها فرمودن، یا دانش آموزا یقین نداره، که مثلا میگن شما چرا در تشکیک میکنید، چرا اینقدر میخواد درس بخونید با وجود این همه مشکلات؟ آقا فهمودن خب اون دانشجو انقلابی هم بدون لکنت پاسخ میده اصلا درس میخونم به خاطر این مشکلات. یعنی اینکه این مشکلات هست که دلیل نمیشه من درس نخونم، که دلیل میشه برای اینکه من باید بهتر درس بخونم تا حلش کنم. اون کلید واژه‌ای که جلسه گذشته روش تاکید کردم، باز هم امروز میخوام روش تاکید کنم، اینه معمولا یکی از ایرادات ما هممون مردم ماهان اینه که نگاه بیرونی داریم، شخص ثالث، دیگران چه باید بکنن، به این فکر نمیکنیم که من چه باید بکنم، من چی کار میتونم بکنم. آن یه ایرادی هست، خب بذارم ایراد بمونه یا من تلاش کنم در رفع این ایراد. نمونه های عینی هم میشه براشون مثال زد که ببینید، مثلا فرض بکنید فلان گروه، مثلا در قم فلان گروه کلن 100 تا 200 تا جوونن دور هم جمع شدن و دارن در تصمیمات حاکمیتی اثر میگذارن، که مثلا از اون نصفهای رئیس جمهور چگونه باشه، فلانجا برخورد شورای شهر چگونه باشه، فلانجا نماینده مجلس چگونه عمل بکنه یا نکنه. 100 تا جوان دور هم جمع شدن چه این ظرفیت وجود آوردن. خب وقتی مقام معظم رهبری میفهمن جوان ها باید بیان و بار این تغییرات رو به عهده بگیرن، یعنی همین. بله ایرادات داریم، من بخوام ایرادات موجود در مجلس رو، اونی که حالا از شنیده از نماینده ها نقل بکنم، کم نیست، انتقادات فراوانی داریم. خیلی خب، راهش چیه؟ راه حل این مسئله چیه؟ راه حلش اینه که ما حضورمون رو جدیتر تعریف کنیم، تأثیرگذارتر تعریف کنیم. من در آخرین برنامه‌ای که تو همین به احترام ایران ضبط شد، البته برنامه است که بناست در انتخابات پخش بشه، اونجا همین رو گفتم، گفتم یه مقداری ما توقع باید سطح توقعاتمون از نماینده ها افزایش بدیم دیگه در گام دوم. یعنی که یک نماینده سالمی است، مثلا دست پاکه، اینا دیگه کافی نیست، اگرچه اینا لازمه، باید نماینده داشته باشیم در تراز انقلاب اسلامی بخواد تحول به سمت نظامات اسلامی رو تسهیل کنه. یعنی یک جایی اگر یک تصمیم متخصصانه متعهدانه اصلاح ساختاری رو اگر خواست تصمیم بگیره و عقلش برسه، درک کنه، آدم این کار باشه، صرف این که مثلا تو امکاناتی رو به محل ما رسونده یا نرسونده، این دیگه اینا چیزای مثلا اول انقلاب بوده، فکرای اول انقلابی. الان دیگه بعد از گذشت 40 سال باید به این بلوغ اجتماعی سیاسی مردم ما رسیده باشن، سطح توقعمون از نماینده ها افزایش بدیم. من خودم دیشب، امروز چند شنبه، چون پریشب دوشنبه، در حال تماس تلفنی بودم با بعضی از همین مجموعه های مختلفی که به اسم اصولگرایی حالا دارن کار میکنن در تهران، با این ادبیات که شما برای اقتصاد اسلامی و برای تحقق اقتصاد مقاومتی تو لیستتون چه جایگاهی در نظر گرفتید. حالا حاجی یوسفی که استاد ماست با این ادبیات باشون صحبت میکنه، که ایشون میگه من معتقدم شماها نیروهای انقلاب در مباحث اقتصادی تبعیت از ولی فقیه ندارید اصلا، چون ولی فقیه میگه تنها راه اقتصاد مقاومتی، شما هیچ برنامه حرکتی در این جهت ندارید، فقط سیاسی فکر میکنید. خب چرا؟ طرحتون برای اقتصاد مقاومتی چیه؟ اون نماینده لیستتون باید از 30 نفر لااقل یک سوم، نمیگیم همش، 10 تا آدم تو این لیست شما باید باشه، لیست تهران، از این 30 نفر که این 10 تا آدمایی باشن متخصص دارای برنامه برای تغییر ریل اقتصاد ایران به اقتصاد مقاومتی. کدومه؟ من الان چشم بسته به شما میگم 10 تا لیست از اصولگرای تهران در بیاد، یه دونش این خصوصیات رو نخواهد داشت. اینجاست که نقش شما. بله بعد نماینده میره چی میشه؟ بله تو بحث‌های سیاسی مجلس انقلابی و غیر انقلابی فرقش چیه؟ تو مباحث سیاسی اونا میرن غرب‌گرایی میکنن، اینا وای میستن، درستم هست، پس تو سیاسی درست اینا وای میکنن. تو مباحث فرهنگی اونا لاابالیگری ترویج میکنن، اینا قانون جمعیت و قانون حجاب و تو فرهنگی هم تاییدشون میکنن. تو اقتصادی چی؟ هیچ فرق نمیکنه. چی فهمو؟ همون برنامه است. قانون بانکداری میخوام همونی که تو مجلس‌های دیگه تو هم مجلس هم میشه. چرا؟ چون اصلا دغدغه اقتصاد ندارن این آقایون. کی باید ایجاد کنه؟ ماها. خب میگم یعنی تاثیرگذاری ما به درک ماست. به مشارکت نه فقط رأی دادن، این توقع واقعا بیش از اینه. این با این ادبیات یعنی باید وارد گفتگو شد که ما. حالا یه جمله هم بگم داخل پرانتز، میگن نماینده های مجلس به درستی به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن، بعضی اینجوری میگن. پس ما شرکت نمی‌کنیم. که عرض کردم تو باید شرکت کنیم، تو نماینده انتخاب کنیم که درست عمل کنه. ولی یک سوال دیگه، نمایندگان خبرگان که به وظایفشون درست عمل کردن که تا اینجا، اینه چرا نمی‌ریم رأی بدیم؟ پس دیگه اینجا دیگه هیچ اشکالی وارد نیست. نمایندگان خبرگان در تمام موارد به وظیفه‌شون رهبری رو انتخاب کردن که به اعتراف دوست و دشمن تو دنیا مثلش پیدا نمی‌شه. من میدونید که نظارت، من دیدم تو سوالاتی که نوشته بودن دوستانی که نظارت چرا وظیفه نظارتیشو عمل نمیکنه، این مقدار کم اطلاعیه. گروهی کمیته‌ای در خبرگان وجود داره، کمیته‌های مختلف نظارت و رهبری. تک تک کلماتی که تو سخنرانی ها یا ملاقات ها مقام معظم رهبری به کار میبرن رصد میشه، جملاتی که میگن رصد میشه در خبرگان، که این حرف منطبق و موازی نیست. یعنی حالا بحثای مالی و حسابهای مالی خودش و خانوادهش، یعنی کاملا با حساسیت اینها دنبال میشه. بنابراین خب خبرگان که دیگه داره وظیفش درست عمل میکنه، خب بیاد خبرگان رأی بدید. پس اگه منطقتون اینه، خبرگان دیگه بیاد رأی بدید. بنابراین حالا اینو جمع کنیم وارد یک گفتگوی دیگری بشیم اگر دوستان. اولا ایراداتی هست و قطعا هست و تلاش کنیم برای رفع این ایرادات. راهش هم اینه که کنشگریمون رو افزایش بدیم، بشینیم و توقع داشته باشیم دیگران مشکلات رو حل کنن. این همون فکر خطرناکی است که از مفهوم انقلاب فاصله میگیریم. ما بنشینیم دیگرانی هستن مشکلات رو حل میکنن، این فکر بسیار فکر خطرناکی. اگر مشکلی حل بشه، ما هاییم که باید مشکلات رو حل کنیم. ما یعنی ما ملت ایران در هر زمینه‌ای باید ورود جدی‌تر و اساسی‌تری داشته باشه. بله. سوال نپرسید، جلسه تموم می‌کنم. بله. مجلس همشون باید اقتصادی باشه.
شما میگید همه اقتصادی.
تایید دارم. جامعه همه باید جامعه شناس. حالا این سوال خیلی الان چیز نیست ها، یعنی در واقع یک این سوال اگر بخواد تحلیل بشه، نتیجه اون جوابی که میدیم احتمالاً منجر میشه به تغییر ساختار پارلمان در ایران. یعنی یک گفتگوی وجود داره که تو مقام معظم رهبری هم حدود شاید 10 سال پیش، حدی بیشتر از 10 سال، در سخنرانی که در کردستان انجام دادن، گفتن ما این بهترین روشی که الان داریم، این بهترین روشی است که به ذهنمون رسیده، ممکنه بر اساس تجربیات روش بهتری پیدا کنیم. یعنی اصلاح بعضی از ساختارهای تصمیم گیری در جمهوری اسلامی امکان پذیره. گفتگویی در رابطه با ساختار مجلس وجود داره. این مجلس این شکلی تقریبا مجلس عوامه، یعنی مردم تصمیم میگیرن که یک عده رو اون نماینده در قانونگذاری وارد کنه. لذا هیچ جای رصد نیست که بقول شما مثلا چند تا ما متخصص، مثلا پزشک چند تا نیاز داریم، قاضی چند تا نیاز داریم، حقوقدان چند تا نیاز داریم، مثلا اقتصاددان چند تا نیاز داریم، جامعه شناس چند تا نیاز داریم، نمیدونم اینا. اینجوری نیست. یعنی ممکنه یا مثلا آیا احتمال داره که نصف نمایندگان کشور همه پزشک باشن؟ ممکن. بستگی داره. شما تو شهرهای مختلف نگاه می‌کنید، این سه نفر که با هم رقیبن، که دارن، برای یکیشون معلمه مثلا، یکیشون پاسدار، یکیشون پزشک، یکیشون قاضی، ممکنه بین همه اینا یکیشون رأی بیاد. بنابراین ما الان تو این سیستم در واقع این نوع عمل کرد، نقش و حضور، امتیازش اینه، نقش و حضور مردم رو پررنگ‌تر میکنه، یعنی تمایلات مردم بیشتر نتیجه میده، ولی از تخصص گرایی قدری فاصله میگیره. شما خیلی راحت توی این سیستم رأی گیری احتمال میدید که مثلا فلان بازیگر اگر بیاد احتمالاً از بسیار از متخصصین رأی بیشتری هم بیاد. پیشنهاد دیگری در پارلمان وجود داره، به جای این همچین مجلس عوام بریم به سمت مجلس متخصصان، یعنی مثلا رأی گیری رو از استانی و منطقه‌ای و شهرستانی جدا کنیم، بریم تبدیل کنیم به متخصصان. ما سامانه‌های فرض بکنید اطلاعاتی که داریم، متخصصان رو دسته‌بندی کنیم، اون کمیسیون‌هایی که قراره تو مجلس تشکیل بشه ظرفیت شناسی شده دیگه، کمیسیون اقتصاد مثلا 16 نفر، کمیسیون کشاورزی نداوت، اینا معلومه دیگه. بیایم افراد متخصص در هر یک از این رشته‌ها رو جداگانه بین خود اونها انتخابات برگزار کنیم. مثلا پزشک‌ها جامعه سلامت کشور اجازه داشته باشن 20 نماینده دارن، اجازه داشته باشن رأی بدن. مدل رأی گیری رو تغییر بدیم. میخوام بگم این گفتگو منجر میشه به یه همچین نتایجی. ولی فعلا برای این انتخابات خیلی سازنده نیست، ولی در مجموع گفتگوی علمی خوبیه. که آیا ما بریم تقریبا چیزی که ما تو مجلس خبرگان داریم انجام میدیم، به جای اینکه مستقیما رهبری رو انتخاب کنیم، خبرگانی رو انتخاب میکنیم که اونها میان. حالا تو خبرگان البته این اشکال همیشه هست که کسانی که رأی میدن به این خبرگان چرا عموم مردم باید باشن؟ خب باید کسانی باشن که خود همینا رو بشناسن دیگه. مثلا من میام بین فرض بکنید در قم مثلا بین آیت الله سعیدی یا مثلا فلان فاضل حوزه که انتخاب شده، من مثلا کارگر در قم یا من معلم در قم یا من پزشک در قم میخوام رأی بدم، خب من چه میدونم کیه چیه شرایط؟ فعلا این شکلیه. ولی با این حال الان داستان خبرگان خیلی معتقدن که این دایره خطا رو به شدت کاهش میده، چون تهش اینه که یک جمع خبرگانی تشکیل میشه برای تشخیص اون منصب، یعنی با واسطه خبرگان مردم خبرگانی رو انتخاب کنن. حالا اگر اون خبرگان هم باز تخصصی انتخاب بشه، یعنی افراد آشنای به جایگاه فقاهت حاض اجازه رأی دادن داشته باشن. یکی از تهرانی ها دوره گذشته خبرگان میگو خب یعنی چی مثلا من باید بین آقای مصباح مثلا فلانی یکی رو تشخیص بدم رأی بدم؟ مگه من عقلم میرسه به اینکه اینا تو چه سطحی هستن؟ از من چرا نظر میخواید شما؟ حالا بگذاریم، به هر حال این مباحث هست، یعنی شاید اگر گفتگوی تخصصی در یه همچین مجموعه هایی هم اتون توقع هست به این سمت بره، روش کار بشه، گفتگو بشه، ممکنه به مدل های دیگری که نزدیکتر باشه به تحقق اهداف برسیم. اما در این حال با وجود همه این حرفایی که گفته شد، این مجلس کنونی هم به شدت امتیازات عجب و غریبی داره. ببینید اصلا مقام معظم رهبری فرمودن ما راهی غیر از مشارکت مردم برای مردمی نگه داشتن انقلابمون نداریم. اگه مبنای اصولی ما این استش که انقلاب و جمهوری اسلامی بناست مردمی اداره بشه، پس ما باید بپذیریم رأی مردم رو به هر شکلی که هست، نوع شکلش رو میتونید تغییر بدید، رأی مردم باید اساس باشه، راه دیگری نداریم. همین که مردم احساس میکنن مؤثرن، حتی میتوانن کاندیدا بشن، در معرض انتخاب قرار بگیرن و بعد میتونن تبلیغات کنن، میتونن از یک کسی حمایت کنن، بالاخره خود مردم حس میکنن دیگه، بین این افراد تو شهرستان ها، بین این افرادی که اومدن کاندیدا شدن، عده‌ای دورشون رو گرفتن، حمایت همین ها باعث شد که یک کسی انتخاب بشه. این تجربه رو مردم بارها و بارها در طول عمرشون دارن تکرار میشه که مثلا من تمایل داشتم فلانی رأی بیاره اما فلان رقیبش رأی برد. چرا؟ یه گروهی حامی او بودن، تبلیغات بیشتری کردن، نقش آفرینی کردن، رأی برد. این احساس امکان تأثیرگذاری رو در مردم به وجود میاره و مردم حس میکنن که دارن مدیریت میکنن، در این حال که شاید تو فضای رسانه‌ای عده‌ای بهانه های واهی از این جهت که مثلا حالا مداخلاتی در انتخابات، ولی اجمالا مردم اینو حس میکنن، یعنی مردمی که تو صحنه انتخابات هستن تأثیرگذاری رأی مردم رو میبینن و این خودش امتیازات فوق العاده ای داره برای اینکه مردم در متن جامعه حضور داشته باشن. پس به نظر میرسه که این سبک کنونی و مجبورن، یعنی الان توی مجبورن نماینده ها با مردم تعامل داشته باشن. نکته خیلی قابل توجهیه، یعنی نماینده های مجلس ناگزیرن از اینکه با مردم ارتباط بگیرن. سبک قانون ما اینجوریه دیگه. یعنی مثلا فرض بکنید اونجایی که عده خاصی فقط حق رأی دادن دارن برای انتخاب، یا مثلا فرض بکنید در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با که مثلا باید بره چقدر امضا جمع کنه نمیدونم فلان، در واقع این شخص باید دم اینهایی که حق امضا دارن رو ببینه، ولی در انتخابات مستقیم نماینده ما مجبور دم مردم رو ببینه. این خودش در این حال که یک سری تبعاتی داره مفاسه، ولی خودش یک چیزی با ارزشه که نماینده نمیتونه بی تفاوت از مردمش باشه، او مجبوره برای تعامل با مردم برنامه‌ریزی کنه و این خودش سازنده است. پس امتیازاتی در روش موجود وجود داره، شاید روش‌های دیگری رو هم بشه، یا روش‌های ترکیبی عرض کردم، اینا دیگه طراحی‌هایی است که باید مثلا گروه‌های تخصصی حقوقی و سیاسی روش برنامه‌ریزی کنن. نفر سوم بفرمایید.
شما وارد نیستید که اینا اصلا شهریت قانون گذاری دارن. آخرش هم از دارم اون 12 تا نفری که شورای نگهبان هستن تایید کنم میشه قانون. خب چه کاری داره 300 نفر بفرستیم اونجا عقد بذاره قانون 12 نفر شما خودتون انتخاب میکنه خودتون رو قانون گذاری؟
این حرف البته حرف واقع بینانه نیست. یعنی الان خروجی این مدل رو مقایسه کنیم، اون چه که در 45 سال گذشته انقلاب تبدیل به قانون شد، آیا بیشتر از این که منتسب به نمایندگان مجلس باشه منتسب به شورای نگهبانه؟ کدام مؤثرتر بودن؟ قطعا مجلس مؤثرتره. وضعیت یعنی شورای نگهبان بسیار از این قوانین اصلا قبول نداره. چرا؟ نکته اینه شورای نگهبان یک فیلتر نهاییه، اجازه اثبات نداره، نمیتونه بگه قانون اینگونه باشد، اجازه نفی داره، میتونه بگه اینگونه نباشد، اونم اینگونه نباشدش نمیتونه بگه فتوای من این است، نظر شخصی من اینگونه است. او یه فتوای معیاری داره و یک متن معیاری، یک متن قانون اساسی، یک فتوای معیار، فتوای ولی فقیه. او فیلترینگیه که وقتی این قانون میاد از این حدود تجاوز نکنه. البته فیلترینگ خوبی هم هست که گزارشی که آقای بهادر جهرمی داده بود خیلی خوب بود. ایشون گفت ما نمیدونم چند ده یا چند صد قانون داریم که دلیل این که شورای نگهبان اجازه نداد مسئله تبعیض بود. موارد زیادی رو مثال میداد. مثلا میگفت فلان ارگان گفته من مثال میگم این مثلا وام رو میخوام به مامورین اداره خودم بدم. شورای نگهبان جلوشو میگیره میگه چرا؟ میگه خب اگه قرار وام بدید چرا فلان ارگان به همه ارگانا بدید؟ اگه میتونید به همه بدید، نمیتونید ندید. چه یه دفعه یه ارگان چه خصوصیتی داره؟ میگه فقط به خاطر این قانونی که ما در قانون اساسی داریم. این قوانین عدالتی بعضی فکر میکنن قوانین عدالتی که ما تو قانون اساسی داریم صرفا یه کلیگویی های نقشی نداره، مستند به همینها قانون رد میشه. قانون اساسی گفته باید عدالت مورد رفع تبعیض، این کار شما تبعیضه، به خاطر اینکه خلاف اصل فلان قانون اساسی رد میشه قانون. چون گفت مثال داشته شاید میدونم 400 تا چقدر قانون تو مجلس میخواست تصویب بشه، ما تو شورای نگهبان فقط به خاطر جنبه عدالتی به حقوق مردم جلوشو گرفتیم. پس بسیار نقش مؤثری هم هست، اما همه اینا نقش چیه؟ نقش سلبیه. یعنی شورای نگهبان میتونه بگه این قانون خرابه، خرابیشو درست کنید، اما نمیتونه جعل کنه، سیستم جدید ایجاد کنه. این به عهده مجلس گذاشته شده. این مجلس بسیار جای مهم و حساس ریل گذاری اونجا اتفاق میفته. مثلا سیستم آموزش پرورش ما الان سیستم آموزش پرورش مدرسه ایه دیگه، یعنی کودک خارج از محیط منزل داره آموزش میبینه در کنار همسالان بمون، این یه سیستمه. خب الان بعضی خواستن مثلا تغییر، الان دیدم مساجد، دیدم اینا مساجد، اینا مسجد محور، بعضی چیزا هم شدیدم داخل خانه، معلم در خانه به جای اینکه دانش آموز بره من معلم بیاد تو خونه، یا مدل های دیگری که هست. این ریل گذاری اینه که مدل آموزش کشور شما یک گانه باشه یا چند گانه و کدوم هر کدوم وزنش چقدر باشه، اینا شورای نگهبان چیکار میتونه بکنه؟ کاری دستش بر نمیاد اصلا. پس ریل گذاری تو مجلس اتفاق میفته، بسیار یعنی جایگاه حساسیه. اونم البته خیلی منطقش روشنه، یعنی در عین حال که ما خواستیم مردم نقش آفرینی کنن، یه جاهایی هم اون مسئله نخبگانی رو براش خط قرمزهای در نظر گرفتیم، هم برای تشخیص صلاحیت کاندیداها در یه حدیش یه کفی از استانداردها و خط قرمزها رو باید داشته باشن که مردم لااقل خیالشون در یه درجه راحت بشه که بابا این دیگه مثلا نمونه در این حال که این خطا پذیره، ولی یک نمونه عینی باز زبانمون الان بازه برای گفتن، داستان شورای شهر، شهر و روستا. یعنی تنها انتخاباتی که شورای نگهبان ورود مستقیم بهش نداره، یعنی به عهده خود اجرایی، سیستم‌های اجرایی منطقه‌ای گذاشته شده. و می‌بینید که درصد خطای تشخیص صلاحیت در شوراهای شهر و روستا نسبت به مجلس چقدر متفاوته. یعنی بارها بارها شده که شورای فلان شهر کلن عزل شدن، 7 نفر آدم. دلیلش چی بوده؟ مثلا با هم دست جمع در یک پروژه مفاسد اقتصادی شرکت داشتن لوره، یا حتی بعضی از موارد اخلاقی، مثلا کل شورا منحل شد. یعنی یه جا ما این فیلترینگ ها کوتاه اومدیم و مثلا شورای نگهبان ورود پیدا نکرد، می‌بینیم چقدر خطا. عرض می‌کنم حتی با وجود این که این تایید صلاحیت انجام میشه باز خطا داره، ولی خب خیلی درصدش متوجه این که شما شورای نگهبان، تجربه جلو چشممونه دیگه، الان همین الان یه نمونه عینی داریم. پس اولا تأثیر این تایید صلاحیت‌ها بسیار ضرورت داره، بسیار هم تاثیرگذاره. نقش مردم جمع کردیم بین اینکه صلاحیت‌ها رو رصد می‌کنیم و مردم هم تأثیر گذارن، اون طرف هم باز بر قوانینشون دوباره یک خط قرمزی گذاشتیم. ترکیب جذابیه، یعنی به نظرم، و نقش مردم هم بسیار پررنگه در این که بتونن نمایندگانشون واقعا ریل گذاری کنن. من یه نمونه راجع به قانون چیز بگم دیگه، همه قانون بانکداری. خب مسئول الان دوباره تو مجلس دستور کار قرار گرفته، یعنی احتمالاً بعد از انتخابات یا شاید هم در ایام انتخابات بیاد تو صحنه علنی برای اصلاح قانون بانکداری. خب ما چندین ساله که با کمیسیون اقتصادی ارتباط گرفتیم، با بعضی از نماینده ها باهاشون که صحبت میکنیم، نماینده البته یه جمله خوبی یکی از این نماینده ها میگم، بالاخره شما من حق بدید که من به تشخیص خودم رأی میدم آخرش. یعنی اینجور نیست که شما از بیرون بیاید یه طرحی بر من بیارید و من موظف باشم طرح شما رو وقتی من تشخیص میدم مثلا این طرح از طرح شما بهتره یا طرح شما ایراد داره. خب طرح خودم رو که من همونجا بهش حق دادم، گفتم تو که نماینده ای، من که نماینده نیستم، بیرون نماینده هستم، دارم سعی میکنم نظر خودم رو تحمیل کنم. تو که نماینده، من اگه نماینده باشم چیکار میکنم؟ خب نظر خودم، من بیرون مجلس هم سعی میکنم نظر خودم رو با فشار تزریق کنم. خب تو نماینده طبیعتا نظر خودت اعمال میکنه، موظف هم هستی نظر خودت اعمال کنی. ولی در این حال این به این معنا نیست که نماینده خودش رو از گفتگوی تخصصی محروم میکنه، یعنی حرف متخصصین رو نشنوه. مثلا نهادی در مجلس به نام مرکز پژوهش ها و یا مرکز تحقیقات اسلامی وجود داره برای همین کار، که نمایندگان مجلس کمک بگیرن از نظر متخصصان. بسیاری از این قوانین متنش تو مرکز پژوهش ها نوشته میشه، بعد میاد تو کمیسیون. اینا نحوه ها به شیوه تاثیرگذاری حوزه متخصصینه. نمیگم اینجا ایراد نداریم، ولی اصل جایگاه جایگاه روشنیه. تو همین قانون خب ما خیلی تلاش کردیم که با نمایندگان فعلی مجلس ارتباط بگیریم. اجمالا به شما میگم که فضای حتی در این مجلس انقلابی، فضای کمیسیون اقتصادی مجلس خیلی فضای تحول خواه نیست. خیلی نیست، یعنی اینکه یه جاهایی تحولاتی رو تصمیم میگیرن، ولی یک تحولات اساسی مخصوصا تو سیستم بانکداری نه. اونها یه دستفرمون متفاوتی از اونجی که ما تو طرحمون داریم. ما تو طرحمون به دنبال یک تغییر ساختار بودیم که بسیار از این مفاسد به صورت نظارت پیشینی اساسا امکان تحققش در سیستم بانکداری نباشه، کلا جلوشو می‌خواستیم بگیریم. اینها میگن نه، این امکانش وجود داشته باشه، قدرت رو بانک‌ها داشته باشن، ما با افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی مهارشون کنیم. بعد از سر این دوگانه است، یعنی فعلا این قانونی که نوشتن بر اساس تثبیت وضع موجوده، نه تغییر وضع موجود. البته تثبیت به اضافه افزایش امکانات نظارتی بانک مرکزی که دیگه بانک‌ها مثلا این تخلفات رو نداشته باشن. ما حالا معتقد می شدنی نیست، یعنی این مسیریه که نتیجه نخواهند گرفت. ببین شما هر چی هم افزایش نظارت بانک مرکزی بدی، آخرش بانک ها هستن که میتونن، ولذا اگر از اساس این قدرت از اونا گرفته نشه، این راه به نتیجه نمیرسه. ببینید تو چه مسئله مهمه، ما تمام اقتصاد متوقف بر سیستم بانکی در ایران و در تک تک زندگی شخصی شما دخالت کی داره این کار انجام میده؟ شورای نگهبان خیلی اینجا نقشی نداره، مجلس داره ریل گذاری میکنه. حالا بله شورای نگهبان میتونه تو مواد اشتخالت کنه، بگه مثلا اینجا شما خلاف قانون اساسیه، اینجا خلاف فقه، یه جای اصلاحات، ولی اصل ریل رو مجلس میگذاره، پس بسیار مؤثره. لذا ما باید بریم به سمت توان مجلسی که هرچی تخصص ها عرض کردم سطح، باید با آگاهی دادن مردم سطح توقع مردم باید از نماینده افزایش پیدا کنه. اینکه صرفا این نماینده خوبیه، مثلا ارتباطات خوبی داره، بر منطقه ما مثلا امکانات آورده، این کافی نیست، باید توقع تمدنی باید داشته باشید. این نماینده در اون دوگانه ها، دوراهی هایی که میخواست اصلاح ساختار به سمت نظامات اجتماعی اسلام اتفاق بیفته، موضع داشت یا بی سواد بود، بی تأثیر بود؟ حالا اگر نظر مخالف داشت که هیچ، این باید یه قدری باید دنبالی همچین چیزی باشی. معمولا این آسیب هست که نگاه های محلی حاکم میشه، نسبت به منافع ملی ترجیح داده میشه تو انتخاب های مردم، یعنی ایرادی که نسبت به مردم میشه گرفت. معمولا گاهی اوقات اون نگاه های قومی و قبیله‌ای و منطقه‌ای ترجیح پیدا میکنه به، فرض بکنید، اونچه که نسبت به منافع ملی و تمدنی هست. این باید با افزایش سطح آگاهی مردم جبران بشه، ولی اصل تاثیرگذاری نکاتی بود که عرض کردم. این ایراد میخواد بگید ایراد دو طرف هست. خب به یکی رأی بدید که نگاه محلی نداشته باشه. دقیقا همین عرض میکنم، سوال آقام این بود دیگه. نمایندگان هم بعضی ها دوچار این آسیب میشن، یعنی منافع محله خودشون رو به منافع ملی ترجیح میدن، درسته؟ خب شما به چنین نماینده رأی نده، اصلا به کسی که وعده محلی میده، تو وعده محلی درسته ها، من نمی وعده محلی رو، چون در یک سری از اختیارات نمایندگان مجلس هست. ببینید وعده محلی مثلا چجوریه، قانون به خاطر قانون رفع تبعیض اتفاقاتی میفته، قانون درست میشه تو بودجه. بخش نظارتیش اینه که نماینده بده به دنبال این که بابا اینی که تصویب شد برای منطقه ما اعمال شد یا نشد. وظیفه نظارتی اصلا یعنی همین. کجا خراب میشه؟ اونجایی که زیاد خواهی میکنه بر منطقه خودش، یعنی قانون اینقدر انتظار این میخواد مثلا سه برابرش رو با پارتی بیه، اون غلطه. اما اونی که قانون حق این منطقه گذاشته و ممکنه فلان مسئول اجرایی درست زیر بار نره، اتفاقا وظیفه، چون نماینده دو وظیفه دارن دیگه، قانون گذاری یک نظارته، نظاره وظیفه نظارتی نماینده این هست. بنابراین این که وعده های محلی بده در یک حدیتون باید بده، اگه نده یعنی رسالتش رو نمیخواد انجام بده این شخص. بله از یه جایی هم نباید بیشتر دیگه، آقا شما در حد اختیارات خودت، شما که رئیس جمهور منطقه که نیستی. این اتفاقا تو خود شعارها نشون میده که این شخص اصلا ذهنیتش چیه. اینا تو انتخاب ما تنها راهی که بتونیم جلوی این آسیب ها رو بگیریم انتخابمونه، یعنی هیچ راه دیگری نداریم. شما بگید که مثلا من غلط انتخاب میکنم یا اصلا انتخاب نمیکنم، خدا خودش بیاد درست کنه، آدم خوبا رو بذاره سر کار، این که نمیشه که. ما با انتخاب خودمون باید، یعنی هیچ راهی جز درست فهمیدن و درست انتخاب کردن نداریم. بله یعنی به جای اینکه رجوع جاهل به عالم، رجوع عالم به جاهل کنیم. یعنی ما میدونیم این آقا صلاحیت نداره، مردم نمیدونن، ولی چون نمیدونن ما علما هم بریم سراغ جهال. خب چه فایده جهال؟ یعنی ما در واقع اصلا میخوام بگم اون طرف ماجرا کسانی هستن میگن اصلا اصلح رو هم خودتون تشخیص بدید، مردم که نمیتونن اصلح رو هم تشخیص بدن، بعد شما میگید نه حتی صالح رو هم ما تشخیص. ببینید بالاخره مردم اطلاعات محدودی دارن، آنچه که نهادهای حاکمیتی امکان بررسی رفتار و عملکرد کسی رو دارن، شما شاید مردم به ذهنشون هم نرسه. فرض بکنید این آقا پرونده مفاسد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی داره، مردم فقط به خاطر اینکه برای اون منطقه مثلا یه مدرسه ساخته بهش اعتماد داره، این اصلا صلاحیت لازم رو نداره. این اتفاق داره میفته دیگه. یک نمونهشو من خودم در یکی از شهرها، نماینده بود هم پرونده اخلاقی، اخلاقی یعنی اخلاقی خیلی بد، هم پرونده اقتصادی هم پرونده سیاسی داشت، ولی برای اون روستا مدرسه ساخته بود. خودش چون متمول بود اصلا به عنوان خیریه، یعنی اصلا از جای دولتی هم نه، خودش با پول خودش، مردم اون منطقه بهش رأی میدادن و تقریبا مطمئنم که اینا خبر ندارن اصلا از پرونده. حالا یا ممکنه الان دیگه تو فضای مجازی اینا بیشتر، و قدیم اصلا نمیشناختن این آدم این کار هست. حالا ما چاره، یعنی راه حلش جمعه دیگه، ما یه حد میانه ای انتخاب شد، یه کفی از صلاحیت ها رو، این دیگه مثلا پرونده باز مفاسد اقتصادی اخلاقی لااقل نداشته باشه، در حدی رو ما فیلتر کنیم، بعد بقیه این که حالا کدام یک اسلحه این حداقل ها رو داره، بقیه شو دیگه به انتخاب مردم بگذاریم. یه حداقل ها در اکثری شده به نظرم تر قابل دفاعه تا اینجا. من خیلی اطلاعات هم دقیق نیست راجع به این سوال، اما فی الجمله میدونم برخوردهای تندی هم باشون میشه. این حرف درستی نیست. البته یه قانونی میگم، من چون اطلاعات هم دقیق نیست باید یه سری گروه حقوقدان باشن، مطلع باشن. ببینید یک سری منع برخورد با نماینده ها وجود داره توی حدی، البته از یک جرم های خاصی نه، طرف مثلا آدم کشته بود چیکارش کنه، آدم کشته که قصاص باید بشه، نه. این دقیقاً مال اینه که یه فلسفه‌ای پشتشه که اون حریت نماینده در اظهار نظر ازش گرفته نشه. درسته که ممکنه یه آسیب‌هایی هم داشته باشه، اما اگه بخوای بابش رو باز کنی احتمال میدی که بسیاری از نماینده‌ها دیگه اون حریت ازشون که اونجایی که می‌خوان از یک نظریه دفاع کنن، این جمع مسئله حقوقی است دیگه، باید پاسخ داده بشه. فی الجمله اینو من می‌دونم که نمایندگان یک مسئولیت از یه جهاتی پیگردهای قانونی نسبت به اظهار نظر رو که میکنن، یعنی حریت یا آزادی بر نماینده در نظر گرفته شده تا تحت تأثیر گروه های فشار قرار نگیرن. یه سری جرم هایی هم نه استثناست، یعنی اون اگر ثابت بشه برخورد میشه. اما دست کم اینو میدونم اگر محاکمه ای هم در اون دوره نمایندگیشون اتفاق نیفته، اما رفتارشون به شدت رصد میشه برای تایید صلاحیتشون در دوره بعد. یعنی تقریبا تو بسیاری از ادوار جمع کثیری از نماینده های موجود مجلس برای دوره دوم اصلا تایید صلاحیت نمیشن، نه اینکه مردمشون رأی ندن. و این نشون میده که رصد میشه اتفاقا. حالا دیگه حالا میگم اون یه عرض کردم که کلیتش اینه، کسی با اگه میخواد جزئی تر بده کسی باید اطلاعات دقیق تری بده. یکی از نماینده ها میگفت دوره بعد رد شد، روحانی هم بود، گفتن پرسیده بود دلیل ردسه، گفت عدم التزام به اسلام. گفته بود ببین حالا هرچی میخوام من دیگه عدم، من آخوندم مثلا حالا نماینده مجلس نباشه مردم هم بزن من نماز بخونن، این عدم التزام به اسلام چیه مثلا شما؟ حالا باید بگردید اونا مثلا، چون مواد قانونی میگه مثلا فلان جا ایشون چک بی محل کشید مثلا فلان حکم خدا رو، این منظور که مثال میگم، یعنی باید ببینیم التزام به اسلامش چی بوده، چه حکمی از اسلام رو ایشون ملتزم نبود مثلا. یه مقدار این شکلی هم میگم، یعنی اینجور برخورد میشه باشون، ولی حالا جزئی ترش باید کسی بیاد دقیق تر اطلاع بده. فی الجمله منم این انتقاد رو وارد میدونم، یعنی احساس میکنم یه قدری باید حتی در حین مسئولیت اجازه برخورد بیشتری قوه قضاییه به خودش بده، ولی چون اطلاعات هم دقیق نیست الان قضاوتی واقعا نمیتونم داشته باشم. شاید یه کسی بیاد اطلاعات بهتری داشته باشه بهتر بدونه به این سوال پاسخ بده. واقعتش منم دلم میخواد این اتفاق بیفته. جمله حالا دیگه چون وقتمون هم تمام شده، من یکی دو جمله جمع‌بندی کنم. ببینید واقعیت ماجرا اینه که هیچ وقت کلیت مجلس اونی که ما دلمون میخواسته نبوده. منظورم از اونی که دلمون خواسته اون ایدئال های ماست، نمیخوام بگم اعضا، یعنی اون کف رو نمیگم نداشتن، اون سقفی که ما توقع داریم. بله من وقتی میرم مثلا مثال میخوام بگم، ما از زهد یک نماینده چه توقعی داریم؟ وقتی من میرم در منزل فرض کنید حاج آقا تهرانی در تهران، که این الان چند دوره نماینده است، مسئول کمیسیون هم هست. میبینم مثلا تمام زندگی او تو یک خونه مثلا 45 متر، یعنی از در خونه که باز میشه یه حال و یه آشپزخونه است، یه اتاق کوچولو، کلا شاید 40 متر خونش. خونه قم، آره خونه قمشون هم دیدم، آره سمیه، یعنی خونه قمشون مثلا اون، منظورم اینه که من همونجا تو خونه قمشون مدت زندگی میکردم. بزرگتره مثلا 100 و شاید 50 متر بشه. میخوام بگم این توقع، این معنا. نماینده دیگری هم دیدم، مثلا حالا اسم نمیبرم این دومی رو، نماینده دیگری هم دیدم که به قول ایشون در منزل شهرستان خودش که خونه متوسطی داره. بعد بیا ببین مثلا تو تهران نماینده انقلابی هم هست، یعنی جزء طیف اصولگرایی شناخته میشه. این همه ریخت و پاش چه خبره؟ مثلا از در ورودی مثلا خونهش یکی میاد شما رو چک میکنه، کوی مثلا اینجا رئیس جمهور زندگی میکنه. ما سال گذشته اینا تبلیغات شروع شده، من دارم تبلیغات میکنم رسما. خبرگان چه مجلس هم دارم برای آقا تهرانی تبلیغات. سال گذشته کربلای دوستان حاجی آقا تهرانی با ما اومد، تمام مسیر تو حسینیه ها بودیم، یعنی یه پتو مینداختیم اینجا رو زمین کنار ما میخوابید آجا، بعد با هم مثلا میفتیم حرم و همین سادگی. و اصلا میدونم اگه به حاجا بگید شاید اصلا باورش نشه که ما به این چیزا فکر کردیم، یعنی چه خب دوتا طلبه با هم رفتیم. اصلا برای خودش حیثیتی، یعنی توقعی که ما داریم از یک نماینده که حداقل ها طرف خودش یه چیز دیگه حساب میکنه، اصلا احساس میکنه من یه آدم دیگه هم. یکی از وزرای این دولت اون اوائل این حادثه اتفاق افتاده بود، توی همایشی میخواست بیاد شرکت کنه، تیمی فرستاده بود که جا رو برید بررسی کنید، من مثلا کجا، بعد مثلا چه خبر شده، مثلا چیه یه وزارت، یعنی چه اتفاقی داره میفته. چی؟ دیگه حالا منظور این که اصلا چرا من ایدئال های ما واقعتش اینه که بگیم کلیت مجلس همیشه تو تراز ایدئال های ما بوده، خیلی وقتا نبوده واقعا. حالا این چیزهای رفتارهای شخصی و صلاحیت‌های شخصی نماینده تا اون جریان‌هایی که داره اتفاق می‌افته، مثل اون گلایه‌ای که خب از هیئت رئیسه این مجلس خیلی صورت جدی اتفاق افتاد، حالا اینم باز که قوانینی که در کمیسیون‌های تخصصی تصویب می‌شد می‌خواست بیاد تو صحنه مجلس، تو مسیر کمیسیون تا صحنه علنی قانون عوض می‌شد. مکرر تو کمیسیون‌های مختلف، یعنی خلاف صریح آیین‌نامه‌های مجلس همه چیز تو راه رو عوض میشه، متن قانون تغییر میکرد. این دیگه میخوام بگم یه چیز عجیب و غریبیه. بعد آقایون میگن که چرا شما مشکلتون مثلا با این آقا چیه که میگید فلان، اینجوری داره ریاست میکنه. خب این نیست، این غیر قانونیه، غیر شرعیه، غیر اخلاقیه، آخه چی نمیشه که اینجوری باشه. حالا بگذاریم اینا، 5 دقیقه آخر به بحث مصداقی. در مجموع واقعیتش اینه که ایدئال هایی که مورد نظر جبهه انقلابه در شاید تعدادی از اینا کلیت نماینده های مجلس معمولا اتفاق نیفتاده، بخشش مقصرش خودمونیم، یعنی کنشگری اندکی داشتیم، باید نقش آفرینی بیشتری می داشتیم برای انتخاب بهتر یا افراد شایسته تر. امیدواریم خداوند به هممون کمک کنه تو مسیر تکالیفمون نسبت به انقلاب متعهدانه تر رفتار کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.